الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که برخی از معاصرین اینها برای اینکه این نظریه مشهور رو در ارث زوجه از عقار مورد مناقشه قرار بدن و به دنبال این بودن که یک نظریه حتی اشد از نظریه مرحوم سید مرتضی قائل بشن، که سید مرتضی قائل به این است که زن از زمین خانه فقط محرومه، اون هم از عین زمین خانه مسکونی، اما از قیمتش محروم نیست. و سید مرتضی فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد نمیگذاره، اما این قائل قول سید مرتضی رو که قائل میشه با این قید که باز بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق وجود داره، ایشون چند ملاحظه به تعبیر خودشون نسبت به فتوای مشهور دارن. ملاحظه اول رو دیروز بیان کردیم. در این ملاحظه اول مجموعاً 6 نکته ذکر کردن که با این 6 نکته نتیجه گرفتن که ما یک استبعاد قوی داریم که ائمه معصومین علیهم السلام ظواهر این روایات 17 گانه را اراده کرده باشند. و به تعبیر دیگر با این 6 نکته یک مشکل ثبوتی درست کردن و میخوان از این مشکل ثبوتی اثبات را توجیه بکنن. فرمودن که بعد از اینکه این نکات روشن شد ما باید دست از ظاهر این روایات برداریم، یا روایات رو حمل بکنیم بر اون چه که سید مرتضی قائله، که سید مرتضی میگوید زن فقط از عین خانه مسکونی محرومه، از بقیه اراضی لا عیناً ولا قیمتاً محروم نیست، از خانه مسکونی فقط از عینش محرومه اما از قیمتش محروم نیست. یا باید اینطور بگیم، یا باید بگیم نظر ائمه علیهم السلام در این روایات به یک حکمی است که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بعد از اینکه ظهور بکنن اون حکم رو بخوان پیاده بکنن. در مقام بیان اینکه این حکم در زمان خود ائمه معصومین پیاده بشه نبودن، و یه شاهدی هم میارن، میفرمان شاهدش این است که در بعضی از این روایات وقتی سوال کرده که مردم، که حالا گفتیم مردم یا اهل سنت یا نوع مردم، این حرمان زوجه از عقار رو نمیپذیرن، فرمودن اذا ولیناهم ضربناهم به صوت، اگر ما خودمون حکومت رو به دست بگیریم با تازیانه، بعدم داره با شمشیر اینها رو وادار میکنیم این رو بپذیرن، که این ازاولیناهم قرینه بشود برای اون حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و در نتیجه بگیم این روایات یه حکمی که مربوط به اون زمانه داره بیان میکنه. تو بعضی از روایات دیگه هم داریم وقتی حضرت ظهور میکنه مثلا یه احکام دیگری رو در اون زمان پیاده میکنه. این توجیه اثباتیش به یکی از این دوتا یا حمل بکنیم بر کلام سید مرتضی، یا اینکه بگیم مربوط به زمان ظهوره. این فرمایش ایشون. عبارتی که دارم باز این عبارت رو من بخونم، می‌فرمان فالمسئلتو ثبوتن مشکلتون جدن، مسئله ثبوتن مشکل، کما ذکر ذالکه جملتون من الفقها، که اصل مشکل بودن رو برخی از فقها گفتن، که مثل مرحوم محقق اردبیلی در مجمع القاعده. البته مرحوم اردبیلی به هیچ کدام یکی از این نکاتی که ایشون گفتن اشاره ای ندارن. مرحوم اردبیلی فقط می‌فرماید این روایات با ظاهر قرآن سازگاری نداره. بعد می‌فرماید به حیث و قد یطمئن الانسان به ملاحظت مجموع الجهات ان المراد من هذه الروايات ليس ظاهرا ظاهر الاولی، اطمینان انسان پیدا میکنه که مراد ظاهر اولی روایات نیست. خب حالا ما میخوایم ببینیم که آیا این بیان و این ملاحظه که ظاهرا مهمترین ملاحظه است که ایشون داره، این رو ببینیم آیا میتونیم بپذیریم یا اینکه این قابل جوابه. به نظر ما مناقشات فراوانی بر این ملاحظه وارده، اما باز قبل از اینکه این مناقشات رو ما عرض بکنیم باید از اصل این عرض میشود روش و این که حالا بالاخره یک زحمتی کشیده شده تقدیر بشه و باب اجتهاد. حالا ولو ما میایم الان ملاحظه خواهید کرد مناقشات این استدلال چگونه است، اما خب این خودش یک روش استدلالی و روش استنباطی خوبیه که فقیه به مجرد این که یک روایتی ظهور در یک معنایی داره بلا فاصله تسلیم نشه، ببینه آیا قرائن دیگری بر خلاف این ظاهر موجوده یا موجود نیست. این دقت در وجود قرائن دیگر بر خلاف ظاهر روایات، این یه مطلبیست که شأن فقیهه و مورد انتظار از فقیهه. اما با تمام زحمت‌هایی که کشیدن مناقشات عدیده اینجا وارده. اولین مناقشه این است که خب خود شما فرمودید این نکات موجب یک استبعاد میشه. مجرد استبعاد موجب رفع ید از ظاهر نمیشه. مجرد این که یک روایتی ظاهرش یک معنایی داره، این معنا مستبعد در نزد ما باشه. ما چه میدونیم واقعه رو؟ ما چه میدونیم نکات اصلی در باب تشریع رو؟ این مجرد یک استبعاده. و ما شما این رو ملاحظه کردید در جای دیگر، ما تا مادامی که یک استحاله ثبوتی نداشته باشیم نمیتونیم رفع ید از مقام اثبات بکنیم. در آیه قرآن ید الله ظهور در همین ید معمولی داره، اما قبلا آمدیم اثبات کردیم محال خدا جسم باشه، ثبوتا وقتی اثبات شده که به مسلمه که خدا جسم نیست، میایم در این آیم تصرف میکنیم. اما شما اینجا فقط یک نکاتی که یه مقدار استبعاد داریم، استبعاد نمیتونه برای فقیه دلیل باشه و فقیه نمیتونه به صرف استبعاد اعتماد بکنه. این اولا. یک سال دوم این است که یک تفاوتی در این کلمات وجود داره. تفاوت اینه، ایشون اول میان میگن این نکات وجود داره، اون نکات ششگانه، با این نکات ما باید رفعیت بکنیم از ظاهر این روایات. خب رفعیت که می کنن در آخر این عبارت رو دارن، نعم، یه استدراکی می کنن در آخر، نعم هرمانوها من عین العقار والبنا فی الجمله و فی ارض دار فحسب به نحو یحفظ فیه حق و سائر الورثه کی لا یفسد علیهم ارثهم و فی خصوص ما اذا لم تکن ذات ولدین لعله امر مسلم من قبل الثالثه. میگن ما یه چیز رو قبول داریم در این که زن از عرض خانه اجمالا محرومه، اجمالا اینه، حالا نگیم همه اینش هم قیمتش، و این در خصوص اونجایش که ذات ولدم نباشه، یعنی یه مطلب در نزد طائفه امامیه مسلمه، اگر زن ذات ولد نباشد هرمان وجود داره، اونم از چی؟ اونم از عرض خانه، اونم از عین عرض خانه. خب ما میگیم اون نکاتی که شما فرمودید، مگر یادتون رفت اون نکات رو؟ شما فرمودید که چطور یک مسئله به این مهمی در زمان پیامبر صلوات الله علیه و در زمان امیرالمومنین مطرح نبوده؟ خب اگه این مقدار رو بپذیرید باز همون اشکال باقیه. بالاخره چرا پیامبر نفرمود زن از عین عقار اونجایی که ذات ولد نیست محرومه، با اینکه یه مطلب مبتلابه مردم بوده؟ اون نکاتی که شما ذکر کردید خصوصا نکته اولش با این استدراکی که شما در آخر کلام کردید سازگاری نداره. پس یک تفاوتی در این کلمات وجود داره. البته اینجا در دنباله عبارت میگن کما انه لا ینافی النکات التي اشرنا الیها. چه دو لایونافی؟ بلاخره یه مقدار رو شما قبول کردید، این یه مقدار زمان امیرالمومنین نبوده، قبل از صادقین نبوده، بعد از صادقین هم نبوده. این اشکال دوم. اما اشکال سوم، ایشون میگوین که اکثر این روایاتی که در هرمان زوج از عقار رسیده از صادقینه، قبل از ایشون هم مرحوم آقای بروجردی قدس سره ایشون هم اشاره کردن به این معنا و خواستن این رو قرینه بگیرن که خب چطور شده قبل از صادقین ائمه قبل امیرالمومنین پیامبر این رو نفرمودن، خصوصا با توجه به اینکه تعبیرشون این بود که رغم ان مسائل المیراث قد صدرت فیها روایات و احکام کثیره عن امیر المؤمنین. ما در مسائل میراث روایات فراوانی از امیر المؤمنین داریم. خب چرا این را حضرت نفرموده؟ خب ببینید این نکته و این مطلب که خیلی همیشون روی اعتماد میکنه چند اشکال داره. این مطلب اشکال اول این است که ما در خصوص مسائل ارث بررسی کنیم از اول کتاب ارث تا آخر کتاب ارث آیا روایاتی که از صادقین علیهم السلام در باب ارث به ما رسیده بیشتره یا روایاتی که از امیرالمومنین علیه السلام رسیده؟ ما در باب ارث مطالب زیادی داریم، مسلمه همه فقها قبول دارن، اما عمده روایاتش از صادقین. مثلا ببینید کتاب الارث وسائل رو باز کنید، همین باب اول در موانع ارث، الکافر لا یرث المسلم، کافر وارث مسلم نمیشه ولو کان ذمی، اما مسلم هم وارث مسلم میشه هم وارث کافر میشه. صاحب وسائل 24 روایت آورده اینجا، 19 روایتش از صادقینه، 2 روایتش که یکیش هم مرسلت از پیامبر اکرم صلوات الله علیه، 1 روایت امام صادق یکی از قضاوتهای امیر المؤمنین رو علیه السلام نقل میکنه. خب موانع ارث، کفر، اونم اون زمان خیلی زیاد بود. یه خانواده ای عرض می شود که پدر میرد مسلمان می شود، بچه ها هنوز به کفر باقی مونده بودن، یا بالعکس. چطور میشه بگیم ما یه مسئله به این مهمی از پیغمبر یه روایت مرسله، 2 روایته، از امیرالمؤمنین اونم امام صادق نقل میکنه، اونجا اکثر روایاتی از صادقین علیهم السلام. و من یه تورقی خودم اجمالا کردم، ولو اینکه بعضی از آقایون، آقای حسینی خواه زحمت کشیدن این رو برای من استخراج کردن. ببینید کتابی مسند امام علی ابن ابی طالب علیه السلام این اواخر چاپ شده، 4 جلد این کتاب روایات ارثه، جلد 20، 21، 22 و ظاهرن 25 اینطور که من یادداشت کردم. اون وقت در جلد 20 از امیرالمؤمنین 121 حدیث آورده، در جلد 21 35 حدیث آورده، در جلد 22 25 حدیث آورده. روایاتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام در باب ارث رسیده، مسند الامام علی ابن ابی طالب. بله؟ دارم بگه هم هست 4 دل از این موسوعه هست این خودش، مسند امام علی ابن ابی طالب. در جلد 25 144 حدیث آورده. ما اگر تمام احادیث اینجا رو جمع بکنیم، این 4 جلد رو، مجموعاً به 330 حدیث شاید برسیم. خاضر خیلی از من دیگه نشد خودم مراجعه کنم، قاعدتا مکرره. اگر مسئله تکرار نباشه حدود 320 حدیث. اما کل مسائل شیعه جلد 26 12 باب داره، مجموعش بیش از 700 حدیثه. از این 700 حدیث 50 حدیثش مال غیر صادقین نیست. بیش از 650 حدیث مال صادقین نیست. یعنی ما اگر بیاییم در خود کتاب الارض این ادعا که بگیم اکثر روایات ارث از امیر المؤمنین رسیده، این حرف باطلیه. نه، یه بخشی از روایات ارث از امیر المؤمنین رسیده، بخش کثیری از احکام ارث از امام صادق و امام باقر علیهم السلام رسیده. بله، اگر میگفتیم آقا 90% مباحث ارث رو امیر المؤمنین فرموده، خب چطور یادشون رفته یا این مسئله اقار رو مطرح نکردن؟ این برای استبعاد بحثی داره. اما وقتی که اکثر این رو امام باقر و امام صادق فرمودن، میگه مجالی برای این حرف باقی نمیمونه. ثانیاً این رو اگر ما بخوایم دلیل بگیریم، تو خیلی از موارد و روایات دیگه فقه مشکل پیدا میکنیم. شما ببینید در خصوصیات حج اکثر روایات از امام باقر و امام صادق علیهم السلام، و حتی در یه روایتی که ظاهرن راوی زراره است، حالا یا محمد ابن مسلم، به امام باقر یا امام صادق علیهم السلام عرض میکنه که آقا من 40 سال خدمت شما هستم، از شما مسائل حج را سوال میکنم، اما هنوز تمام نشده. آخه این یه خانه ای که یه مقدار خشت و گل و یه طواف و یه سعی بین صفا و مروه و اینا چقدر مگه مسئله داره؟ که حضرت اونجا جواب خیلی لطیفی دادن، فرمودن که خانه‌ای که 2000 سال قبل از خلقت آدم محل طواف ملائکه بوده، تو چطور توقع داری با 40 سال احکام او رو بفهمی؟ خب ببینید اکثر روایات حج از صادقینه. پس اونجا بیم اشکال کنیم بگیم آقا مثلا، حالا یه مثال روشنش عرض کنم براتون، محدوده در مطاف که بین البیت و المقامه. من نشد اینو مراجعه کنم، این که گاهی خود میگم نشد، برای اینکه آقایون احتیاط کنید مراجعه هم بکنید. در ذهن من از روایات که حد مطاف رو بیان میکنم باقرین و صادقین. خب بیاییم بگیم آقا چرا پیغمبر مطاف این همه به این مهمی چرا نیومد پیغمبر معین بکنه؟ چرا امیرالمومنین نیومد معین بکنه؟ وحی رو قرینه قرار بدیم. پس بیاییم بگیم این روایاتی که از صادقین رسیده باطله یا باید توجیه بکنیم ما؟ این چه فرمایشیه؟ کثیری از فقه ما اصلا اینطوره. در خمس همینطوره، مخصوصا در باب خمس. در باب خمس که اصلا معروفه که ما روایات خصوصا در ارواح مقاصد از قبل از صادقین نداریم، مثلا یا خیلی کم داریم، که حالا من در این کتاب خمس که 2 مورد رو پیدا کردم. در خمس همینطوره، در خود صلات روایات همینطوره. اصلا اگر یه وقتی که حالا من تماس گرفتم با یکی از این مراکز حدیثی، ظاهراً نه این کار رو نکردن و این از کارهای بسیار لازم تحقیقیه که ما ببینیم روایات فقهی از پیامبر چقدر داریم، روایات فقهی از امیرالمؤمنین چقدر داریم. همینطور یکی بعد از دیگری در ائمه، ببینیم چقدر روایات فقهی از اینا داریم. مسلم روایات فقهی از صادقین نه با قبلش قابل مقایسه است، نه با بعدش قابل مقایسه است. این مسلمه. این هم اشکال چندم بود که عرض کردیم، اشکال سوم. اشکال چهارم ایشون در کلمات میگه این اشکال چهارم مربوط به یه نقطه ایه که نمیدونم این رو دیروز گفتم یا نه. یکی از نکاتی که ایشون داره اینه، ما اگر بیایم بگیم زن از زمین خانه مسکونی یا مطلق اراضی محرومه، این سهام که خداوند معین کرده به هم میخوره. چطور؟ خداوند تبارک و تعالی فرموده و لهن الربع مما ترکتم، مما ترکتم رو اگر جمیع ترکه بگیریم ربع یه اندازه ای میشه. اگر مما ترکتم را بدون اقار بگیریم ربع چی میشه؟ کمتر میشه دیگه. اگر بگیم یه چهارمه از جمیع ترکه، با یه چهارم از ترکه منهای اقار طبیعی کم میشه. و تعبیرشون اینه، ما اگر بخوایم این فتوای مشهور و این ظواهر این روایات هفدهگانه را حفظ کنیم و بگیم زن از روح یا سم فقط در دائره منقولات میبره، از ثیاب مرد، متاع مرد، چیزایی که عنوان منقول رو داره، این یقل و این عرض می شود که سهم زن کم میشه. خب این نکته رو در همین ملاحظه اول آوردن، تو ملاحظه دومم باز به مناسبتی آوردن. حالا ما میخواییم رو جواب بدیم. جواب این است که حالا اگر مسئله اقار، اصلا این مسئله نزاع اصلا مطرح نباشه، یه زنی هست شوهرش 10 میلیون جمیع ما ترکش، اقار و غیر اقار، یه زنی هم از شوهرش 1 میلیون جمعی مادرکش، یه زنی هم از شوهرش 1000 تومان جمعی مادرکش. خب شما اینجا چی میفرمایید؟ اینجا اصلا شارع مقدس که عنوان رو آورده، عنوان مشاع، ربع، ثمن، اینا عنوان مشاعه. عنوان مشاع یعنی از هر چی که هست، این هر چیزی از قابل تغییره. خب حالا سوال، اگر این سوال رو خوب دقت کنید، اگر مردی وصیت کرد و مردی وصیت نکرد، اگر یه مردی نسبت به ثلث خودش وصیت کرد، اینجایی که نسبت به ثلث خودش وصیت میکنه ربع زن کم میشه یا نمیشه؟ مال همه ورثه کم میشه، مال اینم کم میشه. اون جایی که به ثلث خودش وصیت نکرد کم نمیشه. این چه استدلالیه ما بیاییم به این که آقا یقل لسته ها کم بشه؟ در بعضی از فروض کمتره، در بعضی از فروض کم میشه. بنابراین این نکته بسیار عجیبیه. البته این نکته در کلمات بعضی از اهل سنت هم وجود داره که وقتی میخوان اعتراض بر شیعه بکنن میگن خب شما با این کارتون این ربع و ثمن متغیر میشه. خب میگیم بشه، عنوان مشاعش رو باقی میمونه. اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم، ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که این اجتهاد عرض کردم با اینکه خیلی هم زحمت کشیدن، پیگاه خیلی فکر شده تا این نکات جمع آوری شده، اما مجموعش از قبیل اجتهاد مقابل نسته. ما نسل داریم، نه یک نسل، نصوص داریم حالا ذهن ما نمیتونه بپذیره، ذهن جامعه نمیتونه بپذیره، ما در مقابل فکر اینا رو نمیتونیم بیاریم به میدان. این از قبیل اشتهار در مقابل نفسه. اشکال ششم این است که این لوولیناهم لذربناهم به صوت، شما باشید واقعا اون سائلی که این سوال رو از امام کرد، روایت رو خوندیم قبلا، سائل به امام عرض کرد آقا خود مردم نمیشید، مردم این مردم زمان ظهور یا همون زمان لوولیناهم، یعنی همین مردم رو، ضربناهم یعنی ما این کار رو میکنیم، یعنی ما این حکم خدا رو پیاده میکنیم محکم. تعدی از حدود خدا خیلی مشکله. ائمه ما پاش وایستادن هر چیگه حکم خدا، این کجا شدن ارتباط داره به این که بیان بگیم مربوط به زمان ظهوره؟ و اینم خیلی تعجب از ایشون هست. و اشکالات دیگه هم داره اگر واقعا دقت بکنید در این مطالب و در این ملاحظه اولا، اشکالات دیگری هم وارده. خب ما به حمد الله اصل نظریه رو اثبات کردیم. حالا من یه سوالی بکنم، آیون با این نکاتی که ما گفتیم مقطوعه ابن عزینه رو چند نفر میگید روایت میگید؟ حالا من بگم چند نفر میگید روایت میگید؟ شما میزرمایید؟ خب یکی اشترکم الله مع ابن عزینه. خیلی خوبه ها، ابن عزینه از ثقات عند الله بود. خواستم واقعا ببینید، باز من خودم حالا غیر از اونی که در درسم عرض کردم خیلی فکر کردم بود، من نمیشه انسان حتی ظن به این پیدا کنه این روایته، فضلا از این که بگیم علم پیدا میکنه. ما مجموعه ادله رو که بررسی کردیم، بله روایات من لایق این روایت نیست. اگر روایت باشه گفتید بله درسته، ما اثبات کردیم مرسلات فقیه حجته، اما روایت نیست اصلا، یعنی فقیه در اینجا فقای ابن عزینه رو نقل کرده. باشه این رو اجتهاد کرده روایته، برای ما با این قرائن روشن شد این روایت نیست اصلا. و الا اگر فقیه یه چیز روایت بکنه و برای ما اصل روایت بودنش مسلم باشه، اشکالش در ارسال باشه، همون حرفی که قبلا گفتیم که مرسلات فقیه حجته. میدونم او فرموده اولش که من حتی داره روایات از کتب مشهوره، ولی الان میگیم ما با این قرائن اثبات کردیم که تخیله که این روایته، روایت نبوده. چرا؟ خیلی ها گفتن مخطوع است، بعد اون فتواست. شما عبارات خوندیم برای شما. آه گفتی صاحب جواهر همین مرحوم محقق اردبیلی عبارات آورید، اینا میگن مقتوع ابن عزینه به احتمال قوی فتواست. حالا ما مجموعاً تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که حق با مشهوره، هم در نزاع اول و هم در نزاع دوم. زن از جمیع عقار محرومه، فرقی هم بین ذات ولد و غیر ذات ولد نیست. حالا اینجا خب ما میخواستیم ایشون چهار تا ملاحظه داره، بقیه ملاحظات هم بگیم که خب حالا دیگه امروز رو به عنوان روز آخر قرار دادیم ما. آقایون حتما این بحث رو دنبال کنید، این بحث تنبیهاتی داره. مرحوم سید در بلغت الفقیه، نه سید صاحب عروه، سید محمد آل بحر العلوم در بلغت المقی که اونم از کتابایی که یه دور باید واقعا یه طلبه بخونه کتاب بلغت الفقیه رو. ایشون اونجا 12 تا تنبیه ذکر کرده. به تبع ایشون مرحوم آقای حکیم هم 12 تا شاید هم بیشتر از 12 تا تنبیه داشته باشه. یعنی این بحث نیاز به تنبیهات هم داره که خب حالا دیگه متاسفانه توفیق برای اون تنبیهات رو نداریم، اما همین مقدار رو واقعا شاکر هستیم که در این ماه رمضان خداوند این توفیق رو به ما داد. این مقدار رو راجع به این حکم مهم و فقهی ارث زوجه از عقار بحث کردیم و خداوند تقاضا میکنیم که این بحث رو این که آن شما من واقعا در این ماه رمضان این رو بگم که ثبتم بشه و ضبطم بشه، در این گرمای شدید با حالت روزه بعضی از آقایون از فاصله های خیلی دور می آمدن، انشاءالله این رو در به عنوان بهترین عمل در نامه اعمال شما مربوط به این ماه رمضان و نامه اعمال ما خداوند ثبت کنه و صلی الله علیه.